از شما دعوت میکنم که این تغییرات کوچک را همین امروز شروع کنید. با هم میتوانیم از بحران برق عبور کنیم و آینده ای روشن‌تر برای خود و نسل‌های بعدی بسازیم.
صدای زندگی رادیو تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما هم اکنون در خدمت استاد دیگ محمد حسین شهریار، شاعر معاصر آذربایجان، قبلا از ایشون تشکر میکنیم که ما رو پذیرفتند و در این قسمت از ایشون خواهش میکنیم که کلماتی در رابطه با وحدت اهل تفنن و تشیع فرمایید.
در زمان مثلا داریوش کبیر شاهنشاه ایران، اگر شاهنشاه میخواست یه حرف معمولی حکم معمولیش برای این مملکت خودش برسونه، 6 ماه باید اسب بتازونن، چاپار کنش را بیفته، 6 ماه طول بکشه تا یه حرف معمولی حکم معمولی شاهنشاه به مردم مملکت خودش برسونه. شما امروز تلفن رو برمیدارید و همه جای دنیا صحبت. این چه معنی داره؟ معنیش این است که شما بزرگ شدید. اون موقع اقتضاش هم این بوده که این کره زمین تکه تکه بشه، تقسیمات بشه تا اداره بشه دیگه، هر قومی یه محدوده ای داشته باشن تا دنیا اداره بشه. ولی امروز دیگه شما بزرگ شدید، با یک تلفن میتونید به همه جای دنیا تماس کنید. بنابراین مملکت شما بزرگ شده، حالا شده کره زمین. دیگه باید شما در اون ته وجدانتون اصلا اسم ممالک رو قدم بزنید، بنویسید کره زمین. ملیت رو چی برای شما زایده؟ همون مملکت. اونوی که در مملکت ما ایران بودن، ترک و پارس و عرب و هر چرچی، همش ملیت ما بودن. همه گفتیم ما ملیتمون این. اما حالا چی؟ حالا بگیم ملی، به جای ملیت ما باید انسانیت رو بگذاریم. وطن عبارت از کره زمین، ملت هم عبارت از همه انسان ها. و قانون، حالا چه قانونی رو بگذاریم که همه بتونن زیر بارش برن؟ قانون انگلستان رو بذاریم، امریکا زیر بارش نمیره، فرانسه زیر بارش، ما زیر بارش نمیره، اون ما زیر بارش نمیره، اون خودش هم یک مایه تفرقه و تشنج میشه. بهترین علاوه قانونی که بشر بگذاره محدود به زمان و مکان میشه، یعنی برای یه مکان خوبه، برای یه مکان دیگه خوبه، برای یه زمان خوبه، برای زمان دیگه خوبه. قانونگذار باید کسی باشه که احاطه به تمام زمانها و مکانها باشه و اونم جز خدا کسی. خدا هم الحمدلله از زمان حضرت نوح تا حالا که 6700 سال یا کمی ها بیشه کمی 6 تا کلاس در ما فرستاده، هر کلاس با 13 تا معلم که 78 نفر خلیفت الله در ما فرستاده، قانون فرستاده، اینا را کلاس کلاس قرار داده تا رسیده به کلاس 6 که اسلامه. در قرآن است که خدا میگه اليوم اکملت لکم دینکم و رضیت لکم اسلام دینا و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. این اسلام است که دین شما را فهم کردیم و غیر از اسلام، غیر از این دین، دیگه هیچ دینی قبول نیست. به جلد اینکه این کلاس ششمه دیگه، شما دین دیگه یا میشه کلاس پنجم یا میشه کلاس چهارم یا چه کلاس سوم. آدم عاقل که از کلاس ششم که نمیره کلاس دوم سوم میشه. اون وقت بعد هم نتیجهش بعد از محشر خواهیم فهمید که تنها راه ترقی، خارج شدن از این زندان زمان و مکان، فقط باید مسلمان خالص باشید تا به ترقیات نائل بشید. پس بنا شد بر این است که وطن ما تمام دنیا و ملت ما تمام انسان ها و قانون ما قانون الهی، قانون خدا، قانون قرآن که خدا صد جا هم الحمدلله وعده کرد. چه زامنی بزرگتر از خدا و چه سندی معتبرتر از قرآن؟ غیر از خدا من میبینید این مکاتب چه قرآن همه هیچ کدوم تعهد نمی کنم برای شما جاویدان. ما از خدا جاویدان میخواییم، جاویدان یه زده گوشش ثابیده باشه نمیخواییم، جایده که موقتی خدا چه فایده میخواییم، چیزی که موقت آدم 1200 سال هم از اتنه عمر کرد آدم 2000 سال هم عمر کنه، وقتی مرد چه 2000 ساله باشه چه 3 ساله باشه هیچ کنه جهانهای باطن رو میگید نمیبینیم، خیلی چیزا رو نمیبینیم، هوا رو هم نمیبینیم، اسیر رو هم نمیبینیم، انرژی ها رو هم نمیبینیم، خود برق رو هم اثرش نمیبینیم، خودش نمیبینیم، روح رو نمیبینیم، عقل رو نمیبینیم. خداوند قید کرده که علم شما و ما اوتیتون ندرمه الا قلیلا. از رسول حدیث هست که علم شما فیلن به قد دو طرف از 28 طرفه، بعد از ظهور قائم 26 برابر علم میاد روش. ببینید چی میشه این علم فعلی ما میشه این علم که میبینید 50 تا رساله از حضرت صادق علیه السلام جابر بن حیان برده به امپراتوری روم و بعد از امپراتوری هم تخص شده بین مردم، اکثریتش دست آلمان جرمن ها افتاده که تفوق جرمن از اونجا شروع شده و این تمدن فعلی هر چی که میبینید مال اون 50 رساله است. پیش از 50 رساله هم از خلفاء الله بود چیزهایی ولی ناقص بود، با این تکمیل شده که خود دانشمند آلمانی به یک دانشمند مصری صحبت کرده بود که من خودم اون دانشمند مصری رو در تهران با مرحوم فروزانفر دیدم در دوره رضاشاه. او خودش صحبت کرد، گفت دانشمند آلمانی به من گفت که ما هنوز 20% این رساله هایی که پیش ماست تونستیم کشف کنیم، تونستیم پیاده کنیم. منتبه شدی تازه از اون 50 رساله حضرت صادق هم 20%ش باعث این همه تمدن شده که ببینیم. شیمی نبود، کیمیاست که یکی از اون رساله هست، جبری نبود، الجبر نبود که اون الجبریست که از اسم خود جابر مشتر کرده اسم بذاشته که 5 مجهولی بوده، 5 مجهول بهتر میکرده. همینجور 50 رساله در حالی که حضرت صادق علیه السلام 1400 تا از این رساله تدریس کرد، فقط 50 رساله شون تونسته در نبره با باشون بی‌انصاف و بدبخت ها و آب شست. اینا در موقع ظهور حضرت این علوم برمیگرده که انسان چیز فوق‌العاده میشه. بله، حالا برای کسی که عقیدش این باشه که ملت ما تمام انسان هاست، حالا ببینید چقدر کوچیکه که ما در ایران سنی و شیعه قائل بشیم، اینقدر کوچک بشیم که این چیزها را اختلاف برای خودمون درست کنیم. چه برسه به سایر حزبها و شعبها و فلان. اینا همه اختلافاتیست که از بی اطلاعی از امانی ما ایجاد شده. بدونید که دین یعنی سعادت جاویدان. سعادت جاویدان به مفت و مسلم به آدم نمیدن. در قرآن در سوره عنکبوت عنکبوت هم بکنید احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا بلا یفتنون. باید دچار شکل میشید. قرآن خودش قرآن محکمات داره، متشابهات داره. متشابهاتش همه سمبولیکی که حالا شما میگید سمبولیکی. اون وقت این علمای بی انصاف ما سمبولیک رو نفهمیدن، متشابهات رو نفهمیدن یعنی چی. متشابهات رو مثل محکمات معنی کرد. و این افسانه ها قاطی مذهب شده که مخالفین میگن مذهب یعنی اشباهی سردرگم مبهم آلوده به افسانه. مذهب رو هم اینجور تفسیر میکنه به جهت اینکه ما متشابهات قرآن رو مثل محکمات تفسیر کردیم. گفتیم آدم داخل بهشت شد، گندم کرد بیرونش کردن. هرچی اینا فکر میکنن که آخه آدم اینجا زمینه، اینجا بهشت نیست. کدوم بهشت داخل شد؟ در بهشت الهی که در جهان عقله، آدم آخر سر انسان کامل، اونم انبیا میتونن وارد بشن. و اونجا ماده نیست که گندم بخوره کسی. اونجا شجره خبیثه ممکن نیست وجود داشته باشه که کسی بخوره و بیرونش بکنه. این چیزیست که خدا با بشر در قرآن از اول نزول قرآن تا آخر دنیا، تا آخر محشر که خیلی هم نزدیکه تا ظهور امام، با همه صحبت کرد. و خیلی هستن که مخاطب خدا هستن، هنوز نیستن، الان متولد نشدن. قرآن یه همچه کتابیست، با همه صحبت کرد. و چطور میشه از زمان پیغمبر علمای بی‌انصاف همه رو تفسیر کرد؟ در صورت خودشون میگن من خسته را قرآن نه به رأیه فقط کفه. و خودشون با رأی خودشون هم تفسیر کرد. مدر جدید باعث شدن که این افسانه ها قاطی مذهب بشه که حرف بدن دست مخالفی مسخره کنن. از بی علمی ما، از بی اطلاعی ما. سنی و شیعه هم اختلافش همینه دیگه. مثلا در صدر اسلام خدا همینجوش که گفته لما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. خلیفت الله باید کسی باشه که مصداق و نفخت فیه من روحی باشه، یعنی خدا درش جلوه کرده باشه. مؤمن شرطش مجاهد است. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. بعد از پیغمبر هم به شک نگفتند. در دوازده شصت جا پیغمبر فرموده بعد از من دوازده تا وصی هست، در دوازده تا خلیفت الله هست. اولیش علیست، آخریش هم خایب میشه در نزدیک های محشر قیام میکنه. در الغدیر بکنید کتاب اسمان آیت الله امینی شصت جا پیغمبر این موضوع کرد. وقتی آدم اونو بکنه دیگه سنی شیعه میدونه کارشون یکی هست. تازه نره که چیز گذشته، حالا ما خلیفه بعد از پیغمبر یا ابوبکر بدونیم یا علی بدونیم، به امروز که من امروز باز قرآن اجرام شد. این امروز هست که از صحبت سنی شیعه می کنه. این خائنه، این خائن بشریت اصلا. ما حالا سنی شیعه ایران سنده که میگیم تمام دنیا وطن ماست. و از خدا توفیق بخواهید. این بدونید خدا میگه که ما کامل نفسیم ان تؤمن بالله الا باذن الله. هیچ کس نمیتونه ایمان به خدا پیدا کنه مگر با اجازه خدا. خدا هم که اهل تبعیض نیست که به یکی بی خودی اجازه بده، به یکی بی خودی اجازه نده. باید مستحقش باش، مستحقش باش. از به بخواب ها نگیریم که این نوشن از خدا بخواب، توفیر بخواب که خدا این اجازه رو بده و ایمان پیدا کنه. ایمان فیدلی در قلب خدا بندسته، این دیگه به علم و به بیسوادی و به هیچ شرکی نیست. تو تا غزل میخونم، یکی راجع به این انتخاب کبرگان تیترشه، انتخاب کبرگان. شکر نعمت کن که مردم شکر نعمت میکنن. از اینی که مردم شکر نعمت میکنن، خود این همه شکری بخواد دیگه، آدم موفق بشه به اینکه شکر. مثل سعدی نمیگه در هر نفسی که دو نعمت موجود است. شکر نعمت کن که مردم شکر نعمت میکنند، اکثریت در امور خیر همت میکنند. این بزرگترین توفیق است که مردم همیشه پسند، اکثریت در امور خیر همت میکنند. عالمی صالح در آمد عالمی اصلاح کرد. شروطی که اذا فسد العالم فسد العالم، و زد این هم سریعه جا صلح العالم سر مثل که دید اکثریت در امور خیر همت میکنه. عالمی صالح در آمد عالمی اصلاح کرد، فاسدان دارن کم کم رفت زحمت میکنن، فاسدان دارن کم کم رفت زحمت. خائنین اضطرار از خائنین اختیار، ای بسا برگشته و دارند خدمت میکنند. یه عده خائنین مختار بودند که دانسته و فهمیده خیانت میکنند، یه عده هم خائنین مضطرین بودند ناچار از بودند بابت نون و آب مجبور بودن که اونا اطاعت. حالا الحمدلله موقعیت موقعیتی است که میشه سوا شده. خائنین اضطرار از خائنین اختیار، ای بسا برگشته و دارند خدمت میکنند به جای خیانت. نوجوانانی که بودند از ره دین منحرف، را حریم دین خود احساس حرمت می‌کنند. ملتزم با دین و ملت، جوانان نظیر شهید می‌شوند، ملتزم با دین و ملت، با ادای دین خود ذمه خود را بری ارباب ذمت میکنند. قرضی که داشتن ادا بجاه دون الانوا نمیمند. منتظم با دین و ملت، با ادای دین خود ذمه خود را بری ارباب ذمت میکنند. هر الفبایی که خواندند، الفبار اصطلاحی بود که از الف تا تا تنمه، چون این میگفتن از الف تا یه یه بیرون میمون، یه جوزش نیست، میگفتن از الف تا تا تنمه، بعد از یه هم یه تنمه میمونستن، یه درشت تاون شد. هر الفبایی که خواندند از خدا، با خون خود نقش صحرا از علیف تا تا اتمت. هر الفبایی که خوانند از خدا با خون خود نقش صحرا از الف با کار تم از من امتی اسلامی و امر ولایت با تبیین حکومت اسلام با پیغمبر و امام و جانشین امام است که فقها باشد امتی اسلامی و امر ولایت با تبیین انتخاب رهبری را نیز امت میکنه حتی رهبر خود امت قبول خود به انتخاب میکنن که از اونها هر چیزی شما بخواید بخرید و با خود برید بخرید رهبر من خود راهایی که لازم انتخاب میکنن اونها با تصدیق اونها رهبر من امت اسلامی و امر ولایت با طبیح انتخاب رهبری را نیز امت میکنند قرن شیطان با کلنگ آسمانی کوفته خانه های دین خرابی ها مرمت میکنند شهریارا از مذمت در گذر با نادمی اونایی که نادم چیز دیگه روشو روش نخراش شهری ها را از مذمت در بذر با نادمی از ندامت نفت خود را خود مذمت از ندامت نفت خود را خود مذمت
خانه روشن ساعت 12:16 و همینطور 19:23 اوج مصرف برق در تهران است. در این زمان فشار زیادی به شبکه وارد می شود و احتمال خاموشی افزایش می یابد. طبق آمار رسمی شرکت توانیر در این ساعت مصرف برق به بیشترین میزان خود میرسد و اگر مصرف کنترل نشود احتمال خاموشی های گسترده وجود دارد. یکی از راه های مؤثر برای کاهش این فشار جابجایی مصرف وسایل پرمصرف مثل لباسشویی، ظرفشویی و اتو به ساعت کم مصرف یعنی صبح و شب های دیر هنگام است که میتواند تا 40% فشار شبکه را کاهش دهد. مسئله فقط این نیست. مصرف بی‌رویه وسایل سرمایشی در فصل گرم به ویژه کولرهای گازی سهم بزرگی از مصرف برق خانگی را تشکیل می‌دهد. تنظیم دمای کولر روی 25 درجه، استفاده از پنکه همراه با کولر و بستن درها و پنجره‌ها می‌تواند مصرف برق را به طور قابل توجهی کاهش دهد. از شما دعوت میکنم که این تغییرات کوچک را همین امروز شروع کنید. با هم میتوانیم از بحران برق عبور کنیم و آینده ای روشن‌تر برای خود و نسل‌های بعدی بسازیم.
رادیو تهران FM 94 AM 1332.
آب برای فردا. ورودی آب به سدهای کشور در 6 ماه اول سال جاری نسبت به سال گذشته 43% کاهش یافته است. این یعنی ذخایر آبی ما در حال تموم شدنه و باید خیلی حواسمون جمع باشه. هر کدوم از ما میتونیم با تغییر رفتارهای ساده سهم بزرگی در حفظ منابع آب داشته باشیم. زمان دوش گرفتن رو کوتاه کنیم، نشتی‌های شیر داخل منزل رو بررسی کنیم و تعمیر کنیم. هنگام مسواک زدن یا شستن ظرفا شیر آب رو باز نذارید. یادتون باشه کاهش مصرف آب فقط یه توصیه نیست، یک ضرورته. با هر قدم کوچک به آینده‌ای روشن‌تر و زندگی پایدارتر نزدیک میشیم. یادمون باشه آب پایه و اساس زندگیه، پس مراقب اون باشه.
باران میبارد، باران
باران که میبارد تو میایی.
رادیو تهران FM 94 AM 1332.
آب برای فردا. هر دقیقه کمتر زیر دوش آب بودن یعنی صرفه‌جویی حدود 20 لیتر آب. یعنی اگر فقط 5 دقیقه دوش بگیرید ماهانه بیش از 1000 لیتر آب کمتر مصرف می‌کنید. زمان دوش گرفتن رو باید کم کنیم. تنها با 5 دقیقه دوش میتونید تمیز بمونید و مسئولانه تر زندگی کنید. در ایران میانگین زمان دوش گرفتن حدود 10 دقیقه است. اگر هر نفر فقط 2 دقیقه کمتر آب استفاده کنه میلیون ها لیتر آب در ماه ذخیره میشه. تغییر ساده است. زمان بگیرید، حواستون به ساعت باشه. آب منبع محدودیه. بیایید قطره قطرش رو جدی بگیرید.
Thank you.